زودی مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنونده عزیز. ساعت در دوشنبه 8 روز است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی شنبه 16 اپریل میرزای سلیم پورم که شما رو در این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت را از همکاری ما سید قاسم قیامپور میشنویم. سید قاسم.
تشکر میرزا و شنوندگان ارجمند سلام. ابتدا سرخطی چند خبر. در یک عملیات ویژه در ناحیه رشت مولا عبدالله یکی از فرماندهان مخالفی حکومت کشته شد. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر به بیمارستان نظامی انتقال خواهد یافت. امروز در برلین نشست وزیران امور خارجه کشور عضو ناتو پایان می‌یابد و بر اثر سوی قصد در جنوب افغانستان رئیس پلیس قندهار به هلاکت رسید. تفسیر خبرها. در یک عملیات ویژه در ناحیه رشت عبدالله رحیموف ملقب به مولا عبدالله از فرماندهان پیشین مخالف دولت کشته شده است. در این باره به رادیوی آزادی از وزارت امور داخلی خبر دادند. خبرگزاری ترتاس هم با تکیه به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نوشته است که برای مشخص کردن شخصیت مولا عبدالله یک گروه ویژه به منطقه حادثه سفر کرده است. به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در عملیات ویژه در رشت 6 مصالح مخالف دولت و یک کارمند کمیته امنیت ملی به هلاکت رسیدند. یک افسر دیگری حکومت مجروح شده است. گفته می شود که عملیات ویژه نیروهای حکومتی در موضع بالا شهر ناحیه رشت صورت گرفته است. هدف آن محو یا بازداشت باقی مانده های گروه مصالح اعلان شده بود که در نارامی های سال گذشته شرق تاجیکستان دست داشتند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که کشورش خواستار ختم عملیات نظامی و حل سیاسی و دیپلماتیک قضیه لیبی است. اظهارات لاوروف هم در این باره در پایان نشست شورای روسیه ناتو در سطح وزیران امور خارجه پخش شد. این نشست در چارچوب جلسه دو روزه وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو در شهر برلین برگزار شد. سرگئی لاوروف با ضرورت شروع مذاکرات میان جانب‌های درگیر در لیبی اشاره کرد و انتقال سلاح به این کشور را محکوم نمود. اندرس فوگراس موسن دبیر کل ناتو امروز در نشست برلین گفت که پیمان تا استعفای قذافی عملیات نظامی را در لیبی ادامه خواهد داد. از این پیش وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو خواستار استعفای قذافی شده بودند. در پاسخ به این عایشه دختر قذافی در یک همایش جانبداران پدرش در شهر تریپولی گفت
درباره استعفای قذافی حرف زدن این تحقیری همه لیبیاگی هست. قذافی نه در لیبی بلکه در قلب مردم لیبی است.
در همین حال نیروهای وفادار با معمر قذافی روز جمعه تیرباران موقع های آشوبگران در شهر میسورت را شدید تر کردند. برپای خبرها تانک ها واردی میدانی نبرد شدند. روز جمعه هواپیماهای ناتو چند شهری لیبی از جمله شهر سیرت زادگاه قذافی را بمباران کردند. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر از بیمارستان شهری شرم الشیخ به بیمارستان نظامی انتقال می‌یابد و زیر نظارت قرار می‌گیرد. در این باره رسانه‌های مصر با تکیه به دادستانی کشور خبر دادند. نماینده دادستانی درباره در کدام شهر واقع بودن بیمارستان نظامی چیزی نگفته است و امیدوار نموده است که رئیس جمهور سابق از خدمات ضروری طبی برخوردار خواهد شد. هفته گذشته دادستانی کلی مصر علیه حسنی مبارک در رابطه بعد از داشتنش در فساد و سوء استفاده از مقام عیب اعلان کرد. هنگام بازپرسی حال رئیس جمهور سابق بعد شد و او را به بیمارستان شرم الشیخ انتقال دادند. بر اثر یک سوی قصد در جنوب افغانستان رئیس پلیس ولایت قندهار کشته شد. در این حادثه دو کارمند پلیس جراحت برداشتند. بر پای خبرها رئیس پلیس خان محمد مجاهد بر اثر حمله مرگ طلبی به هلاکت رسید که با لباس کارمند پلیس وارد دفتر او شده است و تعداد قربانیان ترکش در متروی شهر مینسک به 13 نفر رسید. باز یک تن از مجروحان در بیمارستان از عالم درگذشت. با اطلاع وزارت حفظ سیاسی بلاروس عین حال در بیمارستان ها 160 نفر مجروحان باقی ماندند و وضع 21 نفری آنها وزنین است. در رابطه با حمله تروریستی در متروی شهر مینسک که روز 11 اپریل به وقوع پیوست 5 نفر از جمله یک دختر بازداشت شدند.
یک جهان سپاس همکاری ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. آزادی در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی و حالا سرخط گزارش های این نشر برنامه. پایان شکار ملا عبدالله بنا به خبرها این فرمانده سرکش در سمسالیق کشته شد. اعتماسازی را باید ادامه داد. کشته شدن ملا عبدالله آیا به معنای نقطه تمد در بحران رشت است؟ لیمیت برق را برداشتند ولی فقط در دوشنبه. تفسیرهای زید و نقیز مقامات در باره علتهای این لیمیت. بازگشت پلیس امر معروف و نهی منکر در افغانستان نیز تیسر مردم را تنظیم خواهند کرد و پرداخت هم به عروسی ها در ایران. اما کار صندوق مهر رضا یا صندوق عشق احمدی نژاد با کجا کشید؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات انتظامی تاجیکستان روز جمعه گفتند عبدالله رحیموف یا خود ملا عبدالله از فرماندهان سابق مخالفین در وادی رشت که شرایط صلح سال 1997 را نپذیرفت، روز 14 اپریل در جریان یک عملیات در منطقه سمسالیق ناحیه نوراباد 135 کیلومتری شرق دوشنبه همراه با 10 تن از یارانش از بین برده شد. مقامات از هلاکت 3 تن از نیروهای دولتی در عملیات سمسالیق نیز خبر میدهند. ملا عبدالله 10 سال قبل در پی سرکوب شدن گروهش از تاجیکستان غایب شد. نام او در تیر ماه اخیر زمان دوباره ورد زبان ها شد که مقامات او علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی را مسئول حمله خونین به کاروان ارتش در کمراب نام بردند. علی بدکی بعد 4 ماه تعقیب به دست افتاد و کشته شد، ولی شکار ملا عبدالله از ماه سپتامبر به این سو 7 ماه باز ادامه داشت. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید در پی عملیات ویژه در شرق این کشور چند تن از اعضای گروه مسلح غیرقانونی کشته شدند. به ادعای محمد الله اسدالله سخنگوی این وزارت، در میان کشته شدگان به احتمال زیاد عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله نیز هست.
چند نفر به زرق از مشتگی است و اگر در بین اونها ملا عبدالله باشد شخصیتش بعد از شخصیتش خبر نمی‌دهند.
در همین حال بر پایه منابع غیر رسمی در منطقه بلندکوه تحت عنوان محکمه ایشان ها که میان دهات شاله و بالا شهر ناحیه رشت واقع است، میان گروه مسلح عبارت از 12 نفر تحت سروری نفر با نام یوسف و نیروهای حکومتی درگیری ادامه دارد. طبق این منابع در رده اول عملیات رزمندگان از گروه های شاه اسکندروف، حالا نایب سروری شعبه کارهای داخلی ناحیه غرب و مرزا خوجا احمدوف فرمانده سابق مخالفین شرکت دارند. جنید از رزمندگان گروه اخیره بر رادیو آزادی گفت
چند باشیم زنگ میزنیم که پس ما حول شو با چوره نمیتونیم با ورز چی کرده یکو تش یکون همون وقتی همون اخبو میفرن یکی سنوست پردویژین میکنه نه یک پلاجینی میخفا یک کم ترک صحبت میکنی همون همی یک گب میزنن که همون خیلی وضعیت یک خیلی ایتا اونجا مثال گیم ول یکون کسا یکون مرده شد بگی نیتون یکو زدگی باشن یکون
اما با گفته ساکنان شهرک نوآباد که در مسافه 10 کیلومتر از محل درگیری جایگیر است، به بیمارخانه این شهرک از جمله نیروهای حکومت زخمیان آورده شدند. رستم از ساکنان این شهرک میگوید وضع در منطقه آرام است و هنوز پاسگاه به نظر نمی رسد.
یک گون تغییران است، همه تنس پکان یک از برک از کورنادورا بوده که همو تیتر که بود تا همو تیتر همی از رادیوسی هم جسته میکنه بود پست موز بوشه اینجا یه اگه اون گاه نیست همی تنی هیچی گاه نیست در جز اوزی تیر هم نمیشنه نه دونباس نه کنباس هیچی همو خاکی همی دینا پگاهی بوده کنی همی بیتلو تو باده گذاشتن گذاشتن تشویشی دیم گفتیم هفت تا بیتلو بلاش من گفتیم جوشتم که با گفتن سالدار بودیم با همجور اینجا با اونجا رگستن سالدار پرتوختیان نیستنی ایراپورتو دیگه هیچی گاه نشه شکلی خدو
زمنان بر اساس اطلاع منابع از ستاد مرزا خوجا احمدوف از فرماندهان اتحاد مخالفین پیشین که همکنون در هیئت نیروهای دولتی است، عملیات علیه گروه عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله از صبح روز پنجشنبه آغاز شده است. هرچند وزارت کارهای داخلی قبلا گفته بود که در شرق تاجیکستان نه عملیات بلکه تمرینات نظامی نیروهای انتظامی کشور آغاز شده است. نیروهای دولتی تاجیکستان از پاییز سال گذشته علیه نیروهای ملا عبدالله عملیات گسترده خود را آغاز کرده بودند. این عملیات بعد از حمله به کاروان وزارت دفاع تاجیکستان و کشته شدن 25 سرباز در دره کمراب شروع شد. مقامات تاجیکستان مسئولیت حمله کمراب را بر دوش ملا عبدالله علی بیدکی از فرماندهان سابق مخالفان واگذار نمودند. عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله در سال 1997 شرایط سازشنامه صلح میان دولت و مخالفان را نپذیرفت و به جنگ خود ادامه داد، اما بعدتر بنا به خبرها به افغانستان و پاکستان پناهنده شده بود. شبه او از 2 سال به این جانب در شرق تاجیکستان گشت و گذار میکرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشر شدن خبر هلاکت ملا عبدالله از فرماندهان سابق مخالفین در وادی رشت، اما عملیات سمسالیخ را آیا می توان موافقت نیروهای امنیتی تاجیکستان خواند و آیا با کشته شدن ملا عبدالله می توان گفت که به ناآرامی های رشت نقطه تمد گذاشته شد؟ این سوال ها را در یک گفتگو با تحلیلگر تاجیک پرویز ملا جانوف در میان گذاشتیم.
البته آرامتر میگردد. معلوم است که ما نمیدونیم که اونجا گروهی دیگر وجود دارن یا ندارن. گروهی که بودن گروهی بیرون آمده و از طرف مردم محلی نه چندان کمک میگرفتن. بنابراین اگر در واقع اون گروه نیست کرده شده باشد، در این مورد البته ما میدونم که خیلی آرامتر میگردن.
این عملیات میشه و همچون موفقیت نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان عنوان کرد؟
بله، اگر در واقع حتی ملا عبدالله دو سه نفر دیگر از اطرافش کشته باشد، به هر حال حتی در این اندازه این یک موفقیت.
اما در مجموع همین آرامی های اخیر وادی رشت به نظر شما چی مشکلاتی را در تاجیکستان به نمایش گذاشت؟
یکی از مشکلات اساسی نارسایی بعضی از عهدهای اعنامه صوف بود. در اونجا چند نرسی بود پیش از همه از میخانیزم امنیستی آف که در نتیجه یک قسم زیادی از نمایندگانی اپوزیسیون در دیهای و در رشت و در دوشنبه در زیر خطر حساب میکنند خودشان. این یک باعث نارامی آنها بود. درباره این چند نمایندگان تاکید کرده بودن، گفته بودن، به ویژه خود احمدوف چند بار این را تاکید کرد. اون چیزی که سال گذشته با وقوع پیوست در همین منطقه این نشانه همون نارضایی ها و دشواری های و مسئله وجود داشته.
اما دولت باید چی کار کند که همین زمینه نارضایی از بین رود و حادثه های مثل نارامی های سال گذشته در وادی رشت تکرار نشوند؟
یکومش این ریینتیگراسی اون آدمایی که اشتراک داشتند و در زیر خطر خود را حساب میکردند هرچی بیشتر عملی گردد و اون آدمانی که خود را مخالفین حساب میکردن همچه تستر جای خود در حیاتی آرامانه پیدا کنن. دیگر البته وضع اقتصادی منطقه و وضع اقتصادی مردم سطح زندگی مردم بهتر شود
و حتما اصلاحات سیاسی هم لازم است که مردم خود را در حاشیه احساس نکنن.
پیش از همه یک محیطی باوری باید پیدا شود. مخالفین پیشتر و مخالفین وجود داشته با وقت حکومت به همدیگر اگر بیشتر باوری پیدا کنند و اعتقاد کنند به همدیگر البته خیلی بهتر میشه.
تشکر پرویز ملاجانوف و تحلیلگر تاجیک با نخستین واکنش به خبری هلاکت ملا عبدالله. و یادآور می شوم مقامات دوشنبه می گویند که ملا عبدالله با 10 تن از یارانش در جریان یک عملیات در منطقه سمسالیخ نوروباد کشته شد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و باز هم از دوشنبه شرکت برق تاجیک اعلان کرد از 15 اپریل لیمیت برق را در پایتخت برداشته، از این به بعد برای مناطق دیگری کشور نیز 5 ساعت صبح و 5 ساعت شام برق خواهد داد. این شرکت در روزهای عید نوروز از مردم عذر خواسته بود که به محض پایین رفتن سطح آب در آبانبار نارک توانی تامین مردم با نیروی برق را ندارد. وزیر انرژی تاجیکستان شیرعلی گل هم به دنبال آوازه‌ها درباره به خارج فروخته شدن نیروی برق را به پایه خواند، ولی بنا به آمار رسمی تاجیکستان فقط در ماه مرد، ماهی که مردمش برق نداشت، به 8 میلیون کیلووات ساعت برق فروخته است. لغو لیمیت برق در دوشنبه و تفسیرهای زید و نقیض مقامات درباره علتهای این لیمیت را خبرنگاری آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در یک گزارش بر رشته تحلیل کشیده است.
شرکت برق تاجیک به دلیل زیاد شدن حجم مجرای آب در رودخانه وخش محدودیت برق رسانی به شهر دوشنبه را لغو کرده است. رژیم مخصوص برق رسانی در پایتخت تاجیکستان از 20 مارس راه اندازی شده بود که بر اساس آن باید ساکنان پایتخت از ساعت 5 صبح تا 11 شب به برق تامین می شدند. به گفته شرکت برق تاجیک در این اواخر حجم جریان آب در حوزه رودخانه وخش در ثانیه به 450 متر مکعب رسیده است و اگر حجم جریان آب از 550 تا 600 متر مکعب در ثانیه رسد، در آن صورت رژیم برق رسانی در تمام جمهوری لغو خواهد شد. این در حال است که در شرایط رژیم شدید برق رسانی به مردم تاجیکستان، شرکت برق تاجیک و وزارت انرژی و صنایع فروش نیروی برق به افغانستان را قطع نکرده بود. با وجود آن که شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع در نشست اخیر مطبوعاتی خود در هفته گذشته تاکید داشت که برق به خارج از کشور فروختن نشده است، وی افزود
یگان کیلووات ساعت قوه برق ما به خارج حاضر ندادیم و این امکانیت هم نیست. این قوه برق گندم نیست که ما در قبچه پر کرده در ماشین ها بار کرده برده در یکان جای دیگر بفروشیم.
اما شیرعلی گل از افغانستان یاد نکرد که شهر قندوز و اطراف آن شب و روز تاریکی و بی‌برقی در تاجیکستان با برق تامین بودند. در این باره برخی از مسئولان دولت تاجیکستان که در این منطقه به سر می‌برند اطلاع دادند. در همین حال آژانس آمار تاجیکستان اطلاع داده است که در 3 ماهه سال جاری 44 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق به خارج به مقدار بیش از 900 هزار دلار آمریکایی فروخته شده است و به مقدار 30 میلیون کیلووات ساعت از خارج برق به تاجیکستان وارد کرده شده است. به گفته کارشناسان همین آمار زید و نقیض ارائه کرده وزارت، شرکت برق تاجیک و آژانس آمار دولت اعتماد مردم در رابطه با اظهارات این نهادها در زمینه کمبود برق و رژیم برق رسانی به مردم را کاسته است. گیورگی پتروف کارشناس بخش انرژی و سابق معاون رئیس شرکت برق تاجیک گفت که در حال حاضر 100% امکان فروش برق از تاجیکستان به افغانستان وجود دارد. وی افزود
Союза была построена линия в Афганистан. Район Кундуза это 30 киловольт в
габаритах. در زمان شوروی انتقال این خط برق 30 مگاواتی در شبانه روز راه اندازی شده بود. بعدن آن قسمان خراب شد، ولی سالهای اخیر آن برقرار شد و ما امکان داریم که تا 30 مگاوات نیروی برق در شبانه روز را به افغانستان انتقال دهیم.
این در حال است که تاجیکستان در ماه مارس بیش از 32 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق در شبانه روز تولید کرده بود که به گفته گیورگی پتروف این مقدار برق برای تامین اهالی پایتخت و مرکز ولایت ها همچنین کارخانه آلومینیوم کافی است. جناب پتروف افزود
آلومینیوی завод берёт практически 18. Душанбе у нас в январе, феврале потребляло около 10
миллионов. کارخانه آلومینیوم حدود 18 میلیون کیلووات ساعت مصرف میکند. دوشنبه در ماه ینور و فوریه 10 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق مصرف کرده بود که در مجموع 28 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل می‌دهد. یعنی ما امکان داشتیم که پایتخت را با نیروی برق تامین کنیم. از سوی دیگر ما باید بازار برق در افغانستان را از دست ندهیم.
ولی خساراتی که از کمبود برق به کارخانه‌های تولیدی تاجیکستان احساس می‌شود با مراتب از این درآمد بیشتر است. برای مثال در ولایت خرطوم در 3 ماهه نخست سال جاری حدود 80 کارخانه از فعالیت باز مانده است. در ولایت سوغ نیز همین منظره به چشم می رسد. پس این سوال به پاسخ می ماند که از فروش نیروی برق به خارج از کشور تاجیکستان چی نفعی به دست آورده است؟ ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مایمیر و فیسبوک دو در اینو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه برنامه از افغانستان. در افغانستان نیز به مثل تاجیکستان طرح قانون را تهیه کردند که تنظیم رسم آئین را در نظر دارد. در عهد طالبان در این کشور پلیس امر معروف و نهی منکر یک نوع پلیس اخلاقی عمل میکرد که یک وظیفه‌اش از جمله نظارت بر جریان و شیوه برگزاری توی سوری مردم و مطابقت این معرکه ها با قانون های شریعت بود. تهیه طرح قانون جدید در ذهن افغان ها احساسی را بیدار میکند که شاید همان پلیس اخلاقی دوباره از زنده شود. آیا این نگرانی ها تا کجا واقعی است و هدف کابل از دست زدن به موضوع حساس تنظیم رسم آیین چیست؟ گزارش داریم در این باره از همکاری ما سجده میرزا.
این طرح پیشنهادی که از افغانها رعایت قانونهای شریعت و پوشیدن لباس خاکسارانه در توی و معرکه ها را تقاضا می کند، ناراحتی را در کابل به وجود آورد. بعضی ها می گویند این قانون طور صدا می دهد که مقامات می خواهند دستورهای زمانی طالبان را دوباره روی کار بیارند.
موضوع لباس پوشیدن یک موضوع شخصی هم است و دخالت کردن در موضوع شخصی یک نفر، فکر میکنم که این مداخله در موضوع خانوادگی یک شخص میشه. من مخالف نظارت در این موضوع هستم. در موضوعات شخصی یک نفر و موضوعات خانوادگی یک شخص ای اصلا امکان نداره.
میگوید عبدالسمی شفی، یک ختم کننده جوانی رشته حقوق دانشگاهی کابل. از نگاه اول این طرح چندان دعوایی به نظر نمی رسد. وزارت عدلیه افغانستان گفته است که می خواهد توی های سرخرج و سبقت زارا محدود کند که ازدواج را برای مردمی بی بزاعت دست نارس می کند. حالا در افغانستان بسیاری از مردم بعدی توی و تماشاهای پردبدبه قرضدار می مانند. اما این طرح برای نظارت توی ها تأسیس یک کمیته را پیشنهاد می کند. این کمیته باید نظارت کند که زنها در توی خانه ها لباس خاکسارانه داشته باشند و با مردها در یک حجره به هم نآیند. این درست می برد بر سری هدف اصلی که جوانهای افغانستان چقدر آزادی دارند و فراتر از این به مسئله تأثیر روزافزونی فرهنگ غربی به جامعه مدرنی افغانستان. حالا تالارهای تویانه در افغانستان از نمایانترین رمزها و شیوه های فرهنگ غربی است که این کاری آن امکان ندارد. بیناهای شیشگی و سمنتی با شیوه و نامهای غربی همچون مجسمه افغانستان بعد از طالبان در شهرهای بزرگ این کشور قد افراختند. بعضی این تالارها به مثل تالار شامی پاریس 1200 جای و یک شبه اجاره آن هزارها دلار قیمت دارد. بر عوض این قیمت گران، خانواده داماد خلوتگاهی را به دست می آورد که در آن مهمانان چون در خانه خود احساس آزادی می کنند. این آزادی پوشیدن لباس های اروپایی و شکستن بعضی دستورهای سنگین از قبیل منع رقص یک جایه خانم ها و جنابان را در نظر دارد. در چنین تالارها عروس با لباس های هالیوودی و کتف های باز ظهور می کند. با نظرداشت اندازه و هزینه این گونه تویها احتمالاً بعضی مهمانان از قرار وزارت عدلیه استقبال کنند. طرح قانون جدید که حالا در بررسی پرزیدنت کرزی قرار دارد، تعداد مهمانان را تا 300 و خرج مبلغ برای هر مهمان را تا 5 دلار محدود می کند. اما پیشنهاد وزارت عدلیه آید به وارد نمودن نمایندگان وزارت امور دین به کمیته نظارت تویها سؤالی را به میان می آورد که آیا هدف تنها حفظ هزینه مردم است یا این قانون دورنمای دیگر دارد؟ حبیبه دانیش، یک عضو جوان پارلمان افغانستان، میگوید که هیچگاه به این طرح آواز نمیدهد، زیرا این قانون به منفیت ملاها خواهد بود.
من شخص خودم بر از این رأی نمیتم به چند دلیل. به دلیل از اینکه از این سوء استفاده میشه.
با شنیدن پیشنهاد وزارت عدلیه در رابطه با کمیته نظارتی، بسیاری ها شیوه کار طالبان را به خاطر آوردند که برای رعایت قانون منع رقص و موسیقی از پلیس نظارتی استفاده می کردند. در زمان حکمرانی طالبان، پلیس اخلاقی مردهای را که ریش کوتاه داشتند و زنهای را که به شوهر یا برادر با کوچه می برآمدند لط و کوب و بازداشت می کردند. بعضی انتقادگران وزارت عدلیه باور دارند که طرح قانون جدید تلاش خوشنود کردن طالبان است که حکومت می خواهد با آنها صلح و آشتی کند. محدودیت در برگزاری تویه ها تنها یک بخش قانون جدید است. در بندهای دیگری آن از فروشگاه های لباس عروسی تقاضا شده است که کرته های از حد زیاد بازی عروسی را به فروش نبرارند. دوکاندارانی که فروش لباس های نامناسب را براه موندن طبق قانون جدید اگر تصویب شود حتما جریمه می شوند و در صورت ادامه همین گونه فعالیت دوکان آنها بسته می شود.
بحث طرح قانون تنظیم رسم آیین در افغانستان ساجده میرزا گزارش می داد. اما عروسی ها در ایران چی گونه می گذارد؟ در اینجا چی محدودیت های در راه برگزاری توی سور وجود دارد؟ دامادها و عروس های ایرانی در شب عروسی چی لباسی را بر می کنند؟ و هم سرنوشت صندوق چند میلیارد دلاری مهر ریزا یا معروف به صندوق عشق که محمود احمدی نژاد برای کمک به خانواده های جوان تاسیس داد چی شد؟ با این سوال ها نشستیم در صحبت رویا کریمی، خبرنگار رادیو فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی.
خوشبختانه تا به حال ما هیچ محدودیتی در مورد تعداد مهمان‌ها یا شرایط برگزاری عمومی مجالس عروسی نداشتیم. تنها قوانینی که اونجا حاکم هست و به شدت هم در واقع سعی می‌کنن رعایت بکنن، اما خب راه‌هایی هم برای فرار کردن از اون وجود داره. یکی بحث مختلط نبودن عروسیه، یعنی حتما باید قسمت زنانه و مردانه از همدیگه جدا باشه. دوم اینکه بعضی اوقات محدودیت ایجاد میشه برای حضور نوازندگان موسیقی و خواننده های زنده. اگر بخوان از سی دی یا نوار استفاده بکنن مشکلی وجود نداره، اما در واقع اون بخشی که جمهوری اسلامی اسم اون رو آهنگ های غیر مجاز گذاشته، اونها رو بعضی اوقات کنترل میکنن که در عروسی ها اجرا نشه. در واقع توی ایران دو دسته عروسی برگزار میشه. یه دسته عروسی هایی هستش که در ساختمان های رسمیه، ساختمان هایی که به عنوان تالارهای عروسی، تالارهای پذیرایی در ایران معرفی شده. اونجا مسئولان تالار موظف هستن که اون قواعد رو رعایت بکنن، قسمت زنانه و مردانه رو از هم جدا نگه دارن، موزیکی رو که اونجا پخش میشه کنترل کنن. اما یه نوع دیگری از عروسی هستش که در خانه ها برگزار میشه و یا در محل هایی که به طور شخصی کرایه اون پرداخته میشه، که حالا میتونه باغ ها و ویلاهای اطراف شهر باشه یا حتی در خود شهرها هم خیلی از موارد این عروسی ها در خود ساختمان ها برگزار میشه. عروسی های مختلط هم برگزار میشه، موسیقی زنده هم اونجا هست و به ندرت پیش میاد که در واقع ماموران جمهوری اسلامی بتونن بیان و محدودیت های ایجاد بکنن یا در واقع مهمانان رو بازداشت بکنن. یکی دیگه از ممنوعیت هایی که وجود داره ممنوعیت سرو مشروبات الکلیه.
در زمان شورای یک مرکه ضد مشروب بود و در عروسی ها عادتا عرق رو برای مثال می آوردن در چاینکی که برای چای بود، خب، و حتی نامش گذاشته بودن به نام چای سفید میگفتن به عرق. به صورت غیر علنی می نوشن مردم؟
بله، در ایران هم هست. در ایران هم بطری های اسپرایت معمولا به دلیل اینکه اون مایه توش بیرنگ هست، توی اون خیلی از موارد در واقع همون عرق یا ودکا رو میریزن و مردم روی میزای خودشون میذارن و استفاده میکنن. و البته اگر ماموران دولتی حمله کنن به یک عروسیه با تست الکل جلوی اون رو میگیرن و پرونده تشکیل میدن، ولی خب راههایی هم وجود داره برای اینکه ماموران جلوی در داخل نیان.
در تاجیکستان لباس داماد و عروس معمولا اروپایی است، کت و شلوار، پیراهن سفید برای داماد و اون فتحه که برای عروس است. در ایران چی میپوشن؟
در ایران هم همینطور هست. در ایران هم لباس معمولی که در واقع عروس استفاده میکنه لباس بلند سفید یا کرم رنگ هستش در طرح‌ها و مدل‌های متفاوت، و داماد هم معمولا کت و شلوار استفاده میکنه و اون حالا باز اون هم امکان داره رنگ‌ها و مدل‌های متفاوتی باشه، ولی عمدتاً کت و شلوار و پیراهن عروسه. خانواده هایی که از قدرت مالی بالایی برخوردار هستن، خیلی از اونها برای خرید عروسی به خارج از ایران میرن، حالا چه کشورهای همسایه دبی و ترکیه و چه به کشورهای اروپایی میان، و معمولا هزینه های بسیار بالایی صرف عروسی ها میشه. و این هزینه فقط مخصوص لباس عروسی یا لباس داماد نیست، معمولا عروسی های بسیار مجلل و پر زرق و برقی در ایران برگزار میشه، در شهرهای بزرگ و در بین خانواده هایی که ثروتمند هستن. میز های شام بسیار مفصل و گران قیمت چیده میشه، غذاهای بسیار گران قیمتی سرو میشه. عکس این ماجرا هم کاملا صادقه، یعنی ما عروسی های بسیار بسیار ساده ای هم داریم که با کمترین هزینه ها برگزار میشه، و بعضی اوقات حتی در این حد که عروس و داماد به محضر برن، اونجا صیغه عقد براشون خونده بشه و یه شیرینی بین حضار تعارف بکنن، در اون حد هم برگزار میشه.
محمود احمد نژاد چند سال پیش ابتکار نشون داده بود برای تاسیس صندوق مهر ریزاق برای کمک به خانواده های نو. تو کجا رسید کار این صندوق؟
ببینید، راستش این ابتکار آقای احمدی نژاد نبود، یعنی از سالها قبل، واقعا نمیدونم چند سال قبل، ولی حداقل من خودم 13 سال پیش ازدواج کردم و 13 سال پیش قبل از این که اصلا اسمی از آقای احمدی نژاد مطرح باشه، کسانی که ازدواج میکردن میتونستن برن وام بگیرن، وامی رو دولت بهشون پرداخت میکرد و بعد باز پرداخت طولانی مدتی اون رو برمیگردوندن. من خودم این وام رو گرفتم قبل از این که میگم هیچ اسمی از آقای احمدی نژاد مطرح بشه. آقای احمدی نژاد اومدن در واقع این مسئولیت رو واگذار کردن به صندوق مهر رضا، که صندوق مهر رضا وابسته به آستانه قدس رضوی هست که مقر اصلیش مشهد هست و محل دفن امام رضا، امام هشتم شیعیان. ولی متاسفانه این طرح 4 سال بیشتر دوام نیاورد، فقط تا سال 88 اجرا شد و از ابتدای سال 88 وظیفه پرداختن وام ازدواج از اون طرح ابتکاری که آقای احمدی نژاد می‌خواست این ماجرا رو به نام خودش تموم بکنه به حالت عادی خودش برگشت و الان بانک ها مثل سابق به کسانی که تازه ازدواج کردن وام میدن.
یک جان سپاس. رویا کریمی بود از رادیو فردا با گفتگوی پیرامون مهمونی ویژگی عروسی ها در ایران. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر جنبسی مجله بوندودی شنبه 16 اپریل. بعد از یک ترانه و تو نیم ساعت دیگر گفتارهای بوندودی رادیو آزادی را مجله های مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک ادامه میدهند. اما من میرزای سنپور که شما را تا این لحظه در مجله بوندودی همراهی میکردم، در همین جا با همگی شنوندگان عزیز این برنامه خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.